أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعلى محمد.
علو درجات روح ملکوتی حضرت امام رضوان الله علیه و فرزندان عزیزشون شهدای انقلاب اسلامی دفاع مقدس مدافع حرم و همه شهدای عرصه‌های مختلف و شهید عزیز محفل امشب ما شهید محمد مهدی اکرمی که مجلس مزین به نام و یاد این شهید عزیز هست و رحمت و مغفرت بانی مجلس مرحوم عرفان زاهدی خدا انشالله ارواح همشون رو با موالیانشون اولیاء الهی اهل بیت عصمت و طهارت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها محشور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه مبحث نامه 31 نهج البلاغه می فرمان که ساحل دهر ما ذل لک قعوده ولا تخاطر بشیء رجاء اکثر من، به این معنا که می فرمان که بر روزگار سهل بگیر مادامی که با تو می سازد و نعمتی را به امید دست یافتن به بیشتر از آن به مخاطره میفکن. این عبارت امیرالمومنین علیه السلام رو با روایت دیگری توضیح بدم. مقدمتاً حضرت جای دیگه می فرمان که الدهر یومان، روزگار دو روزه، دو چهره داره، دو روی سکه داره. برای هر کسی در این عالم روزگار دو چهره داره، یومون لک و یومون علیک. روزگار یه وقتی به نفع شماست بر وفق مراد و یه روزی هم علیه شماست، چرخش به نفع شما نمی چرخه. ادامه یه روایت رو با تفاوت‌های چند جور در منابع هست اون دو سه رقمش رو با هم میگم که کامل بشه بحث. خب فاذا کان لک فلا تبتر، اگر به نفعت شد روزگار بر وفق مراد بود فلا تبتر، سرمستی نکن، خودتو گم نکن، به قول ما میگن خوشی نزنه زیر دلت. مغرور نشو. و اذا کان علیک فلا تحزن، اگر که بر علیه تو بود قصه نخور، افسرده نشو. یه جای دیگه داره فلا تذجر، بیقراری نکن، زجر خودت نده به قول ماها. یه جای دیگه باز داره که اگر علیهت بود فصبر، صبر کن. پس اگر روزگار علیه تو بود یا فلا تحزن، غصه نخور، خودتو نخور، داغون نکن خودتو، فلا تذجر، بیقراری نکن، فصبر، صبر کن. فبه کلیه ما ستخت تبر، برای اینکه به هر دو حالتش داری امتحان میشی، امتحان داری میشی. ببین وقتی شما بدونی که این سختیه، این مسابقه، این سختیه، این ورزشه مال مسابقه است، یعنی شما در یک مسابقه ای، در یک امتحانی، در یک آزمونی، سختیش مال این آزمون است، دلیل این سختیه آزمایشی است که دارن از تو میگیرن، میخوان بفهمن من چند مرده حلاجی. بعضیا کی رفوزه میشن، کی میفتن؟ وقتی که روزگار به نفعشونه. بعضیا اینجوری هست، اخلاقشون اینجوریه، روزگارشون که خوش میشه گند میزنن، 2000 پول گیرشون میاد فساد میکنن، یه ذره بهشون احترام میذارن خوشنو گم میکنن، یه ذره جمعیت میبینن یه 4 نفر طرفدار پیدا میکنن دیگه هوا ورشون میداره، خوشنو گم، سقوط میکنن. هرچی بعضی برعکسن، شرایط که سخت میشه سقوط میکنن، تحمل ندارن. مؤمن چجوریه؟ مؤمن این حضرت میفرماید در دو حالت حواست باشه، اونجا سرمست نشو، مغرور نشو، اینجا هم قصه نخور، خودتو گم نکن، بیتابی نکن، داری امتحان میشی. خب این مقدمه بحث ما. ممکنه یه سوال ذیل این مقدمه مطرح بشه که آقا خب حالا چرا اینقدر اینجوری توصیه میفرماین؟ برای اینکه از واضحات شما وقتی بیتابی میکنی، چرا میگن مثلا وقتی آقا مصیبت ها اومد، در واقع میفهمن مصیبت بد نازل شد، نوحه نکنید، یکی از دنیا رفته، مویه نکنید، نوحه نخونید برای خودتون، خودتون رو نزنید، گریبان چاک نکنید، عزیزتون از دست رفته، یه حدی از گریه و زاری کفایت میکنه. وقتی آدم مؤمن باشه تسلیم رضای الهی و قضا و قدر الهیه، خب بله دلش میسوزه، مادرشه، پدرشه، بچهشه، عزیزشه، گریه میکنه، بیتابی هم یه حدی میکنه، ولی اینکه بزنه به لطمه، بزنه به خودش، گریبان چاک بکنه، یک رفتارهای عجیب غریب بکنه، اینا گاهی نشاندهنده ضعف انسان هاست. ایمانمون رو باید قوی کنیم. مؤمن خود داره. خب بالاخره خدا خواست این رفت دیگه. شما چقدر یه اندازه بیتابی کفایت میکنه برای ابراز احساسات. حالا استثناءات داریم، مثلا در مرگ برادر اجازه دادن به عمل معصوم علیه السلام که انسان گریبان هم چاک بده، استثناءات داره، نکته زیاد داره، نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی در مجموع مصیبت نازل میشه رو باید میفهمد زجه نزن، خیلی بیتابی نکن، اگر بیتابی بکنی مصیبت دو برابر میشه. تو گرفتاری ها آدم باید صبر کنه، صبر اگه نکنی، بی صبری بکنی، دو برابر گرفتار میشه. خیلی هم طبیعیه. چرا؟ چون آدم وقتی که مثلا زجه میزنه، گرفتار، بیتابی میکنه تو گرفتاری ها، یه حرفای میزنه، اولا اجر معنوی خودش ظاهر میکنه، دوما یه حرفایی میزنه، یه کارایی میکنه، تمام پلهای جلو روش هم خراب میکنه. یعنی گاهی توی عصبانیت که خودش نمیتونه کنترل کنه، روزگار علیهش شده، زده به سیم آخر، نمیتونه خودشو جمع کنه. این رفتارش باعث میشه فرصتهایی که پیش رو داره گاهی برای اصلاح وضعیت آیندهشو از دست بده. قدرتهایی که خدا در اختیارش داده، قرار داده که بعداً با این قدرتها بتونه آینده خودشو بازسازی کنه، تو این بی‌صبری‌ها گاهی میزنه اونا رو هم خراب میکنه، خودشو از اعتبار میندازه. چه میکنه؟ پس در هر حال صبر و تحمل انسان رو عبور میده از مشکلات و مشکلات آدم رو کم میکنه. چجوری به این مقام برسیم؟ یکی وقتی مصیبتی بهت میرسه تأمل کن در نتایج بیصبری و نتایج صبر. نمیخواد وقتی مصیبتی بهت میرسه این کارو بکنه، قبلش این کارو بکن. بالاخره مرگ حقه، ممکنه که شما یه عزیز رو از دست بدی در آینده نه چندان دور. بشین فکر کن، اگر بالاخره خدا نکرده که بالاخره خدا میکنه، حالا ما چه بگیم چه نگیم، بالاخره پدر انسان از دنیا میره، مادر انسان از دنیا میره، عزیزان انسان، گاهی ممکنه خدا آدم زودتر از بقیه از دنیا بره. ولی حالا تصور کن اگه عزیزترین کسی از دست رفت، قراره چیکار کنی؟ فکر کن، روش برنامه‌ریزی کن، تقوای الهی پیشه کن، صبر رو برای خودت در ذهنت مرور کن. ببین اگه بی صبری کنی چه نتایجی به دنبال داره، اگه صبر داشته باشی چه نتایجی به دنبال داره. این یکی از راه‌هایی که آدم میتونه خودشو مجاب کنه در این زمینه. یکی دیگه پناه بردن به خدا. این که میگن وقت مصیبت بگو انا لله و انا الیه راجعون، یاد خدا خیلی مؤثر، کنترل میکنه آدمو. بالاخره حواست باشه همه چیز در ید قدرت خداست، قبضه اوست، خیلی اعتراض نکن. همینه دیگه، دنیا همینه، دنیا زوال پذیره، هر کسی نوبتش میرسه. حالا هر مصیبتی، فقط هم موت نیست. توسلات توی همچین شرایطی آدم توسلاتشو ببره بالا، داد و قال کردن چه فایده داره؟ سر و صدا کردن و اینو اونو متهم کردن چه فایده داره؟ پناه ببر به خدا، خدا مدبر الاموره، خدا مقلب القلوبه، خدا محول الاحواله. دم خدا رو ببین، خدا همه رو ردیف میکنه برات. اعتقاد نداری؟ اگه میخوای ببینی اعتقادت به خدا چقدره، تو مصائب و سختی ها ببین چقدر پای خدا وایسادی. قرآن میفرماد واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. استعانت بگیرید، کمک بگیرید از صبر و نماز. خیلی به هم ریختی، برو دوکت نماز امام زمان بخون. ببینید اینا راهبردهای جدی ماست برای اطمینان قلب و بندگی. و خیلی ها مثلا میگه آقا برو نماز بخون، برو بابا آخون بازی در بود، سیگار روشن میکنه، میگه بک میزنیم آروم میشیم. با سیگار آروم میشه؟ سیگار میکشه که آروم بشه، میره روانگردان استفاده میکنه که مثلا فلان بشه، مواد مخدر استفاده میکنه که بگه بیه چند ساعتی همینجوری خارج شیم از این سیستم، آروم باشیم، تو عالم خودمون باشیم، درد نفهمیم، مشکلات دونه. خب نماز خوندن که خرجش کمتره که، نماز خوندن که امتره که، اون که خسارت داره، این که خسارت نداره. عبادت کن، خدا آرومت میکنه. ببینید ایناست، اینم راه‌هایی که ما میتونیم خودمون رو آروم کنیم در روزگاری که روزگار علیه ماست. خیلی مراقب اوضاع باید بود. خب ساحل دهر مازل لک قعودو، سهل بگیر به روزگار وقتی که روزگار خم شده خودشو کوچیک کرده جلو تو، سوارشی. به قول قدیمی ها بر خر مراد سواری. حالا یا اوزاد خیلی جیکه، یا اینکه نه بالاخره سخت نیست، عادیه، دیوال عادیه، هوا خوبه، هوا بد نیست، خوبه. میفرماد سختش نکن. ولا تو خاطر به شیء ان رجاء اکثر من، یه نعمتای خدا داده به تو تو این شرایط. حالا یه دفعه یه ذره اوضاع خوب شد، آروم شد، هوس کردی بزنی مثلا سرمایه دار بشی، یه کارای گنده گنده بکنی، اوضاع آرام خودتو به هم میزنی، دنیای آرام خودتو به هم میزنی که برسی به بیشتر از این چیزی که الان داری، بعد همینیم که داری از دست میدی، همینم از دست میدی. برای خود گرفتاری درست میکنی، روزهای آرام زندگی تو تلخ میکنی و پر از تلاطم میکنی و هوس این که به موقعیت‌های بهتر برسی، به اونا که نمیرسی، آرامش الانت هم از دست میدی، آیندت هم خراب میکنی به خاطر بیفکری الانت. یه حرف امیرالمومنین اسلام، یه حرف خیلی ویژه‌ای میزنن که حالا اینو ادامه باز میکنیم. ببین گاهی آدم مثلا سرش خیلی شلوغه، گرفتاره، کار خیلی زیاد داره، وقت نمیکنه بخوابه، آرزو داره که 2-3 ساعت وقت بشه یه جایی بشینه قشنگ راحت دراز بکشه بخوابه. می کاش 2-3 ساعت وقت بود ما میخوابیدیم، کاش یه روز میشد ما خستگی در کنیم، کاش یه هفته میشد اصلا از شهر بریم بیرون. دنبال یه فرصتی میگرده که همچین اتفاقی براش بیفته، استراحت کنه. گاهی مریضی ها، سختی های زندگی، چه میدونم از این هر نوع گرفتاری، زندگی تو پر از تلاطمه، آرامش نداره. یه کاش یه جوری بشه این مریضمون خوب بشه، مثلا این گرفتاری رفع بشه، این بدهیمون رو بدیم، این خونمون رو بسازیم، چکامون رو پاس کنیم، فلان بشه. دنبال یه فرصتی میگرده که اون فرصت آرامش بهش بده، بعد وقتی گرفتاری نداشته باشه تو اون فرصت. توی پرانتز عرض بکنم، مؤمن اینجوریه که وقتی روزگار تلاطم داره به اون دستور عمل میکنه، آرامه. وقتی هم روزگارش آرامه به اون دستور عمل میکنه، بازم آرامه. یعنی آرامش خودشو به نارامی تبدیل نمیکنه. حالا اینجا تو این قسم دومه، شما فرصت گیر اومد، حالا خواستی بخوابی، وقتی شد یه نصف روز، یه روزی قشنگ وقت پیدا کردی، یه هفته مرخصی جور شد، حالا یه دفعه یه کار علکی برای خودت دست و پا میکنی، یه هفتت میره، میگه مرخصی رفت، دیدی استراحت هم نکردیم، مسافرت هم نرفتیم، میخواستیم بریم یه نشد، یه کار علکی سر پا کردیم برای خودمون، مشغول شدیم، گفتیم بریم مثلا این خونه رو دنبالش ببینیم چی میشه، رفتی اصلا نه خونه جور شد، نه استراحت کردی، نه. از این اتفاقات زیاد میفته توی زندگی های ما. این شرایط هم از این شرایط هم زیاد درست میشه توی زندگی ما، ولی ما مثلا خرابش میکنیم. شما فکر کنید چقدر از این دست اتفاقات تو زندگی شما دونه دونه کوچولو کوچولو افتاده و اینا رو از دست دادید و رفتید برای خودتون یه مشغله درست کردید که این مشغله وقتای شما رو ضایع کرده، عمر شما رو برده، نتیجه هم نگرفتید. میفرماید که آقا جون یه کارهایی هست، اون کارا مهمه، تو مهم نمیدونیش، یه نعمتای خدا بهت داده تو شرایط آروم، برو از نعمتات استفاده کن. بعضی دی آروم نیستن، تا یه ساعت وقت اضافه پیدا میکنن به جای این که برن کار درست انجام بدن، یه فکرایی میزنه به سرشون، میرن اون فکرها رو عملی کنن، اطرافیانشون هم میزن تو زحمت. آقا یه کاراییه مربوط به عبادت میشه، یه عباداتی ما نکردیم تو خود زندگی، یه کارایی ما انجامش ندادیم، خیلی کارا رو زمین مونده داریم، یه سری اختلافات تو مثلا خانواده هاست، تو فک و فامیله، الان وقت شده برو حلش کن، بیا وسط حلش کن، یه کار خیلی خوب انجام بده. آقا خونت الان مثلا یه مدت بوده مشکلی داشته نمیرسیدی رفعش بکنی، خودت و زن و بچه در عذاب بودن، الان یه فرصتی شد برو اینو درست کن. مسافرت میخواستی بری یا مثلا کار دیگه میخواستی بکنی، کار عقب مونده رو انجام بدی، یا تو امورات معنوی. آقا الان اوضاع زندگی یه ذره آروم شده، آره اوضاع مالیت مثلا یه ذره بهتر شده، یه ذره نمیگم خیلی، یه وقتی بذار دوتا کلاس برو، چهار تا کتاب بخون، یه دور آثار شاید متحریو بخون، وقت بذار. الان یه ذره صبحات خلوتتر شده یا شبات خلوتتر شده، یه دور ختم قرآن شروع کن. چه اشکال داره حتما که نباید با رمزون بشه بخونی، کار خوب انجام بده. میبینی آدم وقت از این کار رو کار نمیدونه، این کار رو کار نمیدونه. آقا فرصت تربیت خودت، اصلاح اخلاق خودت، فرصت ارتباط با مؤمنین، فرصت صله ارحام، فرصت چی، اینا رو الان مثلا یه وقتی هست داری الان. حالا اینم به تناسب فرق میکنه ها، شما مثلا جوونی الان دوران وقتته، گل وقت عمرته، یه کارهای الان میتونی بکنی، الان نکنی بعدا نمیتونی بکنی ها، بعدا حسرتشو میخوری ها. لذا چه تو مقاطع مختلف عمر، چه در مقاطع مختلف شبانه روز، طول ماه و هفته و سال، شما این فرصت ها رو اگر پیدا میکنید تو این فرصت ها برنامه‌ریزی بکنید، از بهترین استفاده رو بکنید. چقدر ما الان کتاب نخونده داریم که بلد نیستیم، و این همه الان ضربایی که داریم میخونیم مال دانش کم ماست. این به چی نیاز داریم بپردازیم به اونها و امثالهم. تعمیق در دین، این فرصت رو یه ذره آرام شده اوضاع زندگی بپرداز. حالا حالا دو روز وقت پیدا کردی، یه هفته وقت پیدا کردی، یه موقعیتی، حالا دوره یه کار تراشیدی برای خودت، یه کار دنیایی دوره تراشیدی برای خودت. نه هر دنیایی هم بد باشه ها، حالا توضیح میدم، یه کار بیخود تراشیدی برای خودت. چرا ما به امورات معنوی خودمون نمیرسیم؟ هیچ برنامه ریزی معنوی برای خودمون نداریم. این خوبه مثلا ما هفته یه جلسه هیئت میایم که باید بیایم، که بوجودمار که پیغمبر صلی الله علیه فرمودن که اوف بر مسلمانی که یک روز از هفتش رو وقت نگذاره برای یاد گرفتن مسائل دینیش. خیلی حرف تندی زدن پیغمبر. حالا ما کدوم روزمون رو اختصاص میدیم برای مثلا یاد گرفتن؟ حداقلش این روزه هاست که بری پای منبر بشینی، یه قال از صادق قال الباقر مثلاً بشنوی، یه ذره معارفمون بره بالا. این خیلی خوبه ولی کافی نیست. شما یه سری اینجا کارا رو اینجا یاد میگیری که باید بری توی هفته اینا رو انجام بدی. اول راهه. اون کارا رو چرا نمی کنی؟ این حرفا رو چرا نمی نویسی؟ چرا می شنوی از این گوش از اون گوش میدی بیرون؟ هیچ برنامه معنوی در طول هفته، هیچ برنامه خودسازی در طول هفته، هیچ برنامه اصلاح و تزکیه و تربیتی در طول هفته نداریم عزیز من. نداریم. و یه 2000 نعمت هم که خدا به ما میده، چون نمیدونیم روش سرمایه گذاری کنیم، یه زن نعمت محبت اهل بیت خدا به اون داده، نعمت سلامتی به اون داده، نعمت توفیقات معنوی به اون داده و توفیقات مادی و خیلی چیزای دیگه، هر نعمتی. این نعمت ها رو نمیپاییم بابا، این نعمت ها رو بپا. میفرماد تو این نعمت ها رو نمیپاییم، این نعمت ها رو خدا بهت داده، میری سراغ یه چیزایی میخوای زیاد کنی، این نعمت ها رو ضایع میکنی. این حرفا الان یه ذرهش گفتن داره اینجا، بقیهش مشاوره است و صحبت و حرف و اینا، که آقا اینا که گفتی چی میشه دونه دونه؟ یه دریا مسئله است، باید دنبال حل این مسائل باشیم. خب پرداختن به امور زندگی و بندگی و اصلاح اونها در فرصتهایی که در زندگی برای ما پیش میاد. یه نکته هم باز تکمیل این بگم، ببینید ما خیلی از این نعمتهایی که داریم اگر بهش بپردازیم در این فرصتها مشکلات دیگه زندگیمون حل میشه. خدای معادلاتی چیده، مثلا صله رحم میکنی یا انفاق میکنی، وقت میذاری، الان میری مثلا یه مطالعه میکنی، کلی روایات رو که مطالعه میکنی میفهمی که از این عبادتت یه سری مشکلات دیگه حل میشه. وقت تو میخوای برای حل اون مشکلات فقط خودت بدوی، نمیفهمی اینا به هم بنده، همش به دویدن نیست. ما نمیپردازیم مثلا به حل مشکلات همسایه‌هامون، به حل مشکلات مثلا دوستانمون، به حل مشکلات اقواممون، به حل مشکلات خانوادهمون، به حل مشکل، به اینا نمیپردازیم. بعد مشکلاتمون هی زیاد میشه، میگیم مشکلاتمون چیه، از کجاست، از راه دیگری میخوایم اینا رو حل کنیم، در حالی که تو اگر همون محبتی که باید میکردی مسئلت حل میشد. بارها من این داستانو گفتم، مثلا شهید صیاد شیرازی یا امثال این شهدای عزیز میگه با این همه شلوغیایی که اصلا وقت نداشتن، نماز صبح میخونن راه میافتادن، مادرش میگه که هر روز ایشون صبح ساعت مثلا 8 صبح یا 7 صبح به من زنگ میزد، احوال منو میپرسید، کاری دارید مثلا، طوری هست چیزی، هفته یه بارم یا دو بارم میومد مثلا دیدنه. خب این کارو که میشه کرد، همین میدونی چقدر گره ازت باز میکنه. بگذاریم، خدا مثلا یه بچه به شما میده، حالا حرف اون الان اومد سر جای خودش، فکر و ذکر چیه در مورد این بچه، فکر و ذکر چی مشغولت کرده؟ این که مثلا سیسمونی این بچه باید جور شده باشه، این که ان لباسش فلان، گهوارش فلان، شیر نمیدونم خوش اگه میخوره، نمیدونم مواد چی میخوره، شیر مادر میخوره، نمیدونم این چی مشغولت کرده؟ اینا که طبیعیه، اینا که اگه تو دغدغش نداشته باشی تو غیر طبیعی هستی. چی مشغولت کرده؟ طرف میبینی مثلا از قبل از اینکه صاحب اولاد بشن نشستن برنامه‌ریزی کردن، آن روایت فرمود اینجوری دعاهایی که باید خونده بشه، نمیدونم توجهاتی که باید بشه، چی باید بخورن، چی نباید بخورن، به حلال به حرام، نمیدونم هی چرا میخوان یه اولاد صالح خدا بهشون بده، دغدغه‌شون اینه. بعد میگه آقا شبا گفتم قرآن بخونی، با وضوم بچه تو با وضو شیر بده، چی چی، میبینی دغدغه مادر اینه، دغدغه پدر اینه. مرحبا، ببخشید شما گوسفند که بزرگ نمی‌کنی، آدمه، مؤمنه. اگه شما قرار فقط شیر بهش بدی که اون بزغالم به بچه شیر میده، اگه قرار فقط تو غذایی بهش تامین کنی، هر حیوانی که جاندار باشه اونم برای بچهش غذا تامین میکنه. گنجشکا رو نیدی؟ پرنده‌ها چجوری غذا میدن بچه‌هاشون؟ خب اینا رو که طبیعی خدا آفریده، تو باید این کارا رو بکنی. ولی ببینم چرا همه فکر و ذکرت اینه؟ این بچه تعالی نمیخواد، سعادت نمیخواد. ببین فکر و ذکرت چیه؟ فکر و ذکرت هر چی هست تو اونی. میفرماد که خدای نعمتی بهت داده، توی نعمت دنبال شکر اون نعمت باش. چرا به آخرت توجه، به معنویات توجه نمی کنی، فقط به مادیاتش توجه می کنی؟ توی نعمت ها به مادیات فقط توجه می کنه و برای زیاد شدن نعمت های مادیش فقط تلاش می کنه، به معنویاتش توجه نمی کنه. این ضایع میشه نعمتش. یه مثال بود عرض کردم، بچهش بزرگتر میشه تا فکر ازدواج بچهش خب باید باشه، بچهش خونه داشته باشه، یه زمینی داره، این فکر مثلا بچهشه، یه ماشینی بخره مثلا برای بچه، اینا هم فکرش ایناست. بابا چند نفر از این آدم های متدین که ازدواج کردن، از خودتون هم بچه های حزب اللهی هیئتی سینه زن، فهمیدید چجوری ازدواج کردید؟ فهمیدید چجوری خونه دار شدید؟ اونایی که فکر و ذکرتون خدا بود، نه اونایی که فکر و ذکرتون خونه بود، اونایی که فکر و ذکرتون خدا بود، چند نفر هستن که بلند شن بگن آقا ما اصلا نفهمیم چجوری خونه دار شدیم، نفهمیم چجوری ازدواج کردیم، اصلا خونه دارم نشدیم، خونه مستاجریم، ولی نفهمیم چجوری خونه جور شد برامون. اصلا شما اگه برای خدا معنویات وقت بگذاری، خدا تو دنیا نمیذاره اذیت بشی، زود اوضاعت رو ردیف میکنه. خدا نگاه میکنه ببینید بنداش چقدر برای وقتشون ارزش قائلن، یا وقتا رو میچسبه به دنیا و خرج دنیا میکنه اساسی. خدا میگه خب حالا که وقت داری خب بدو دنبالش باشه. بعد یکی میبینی کارش تو دینه، کارش تو معنویاته، خدا میبینه آقا این بندگی داره میکنه، داره فایده میرسونه، ما وقت نداره خیلی کار رو بکنیم، یه ملائکه من این کاراشو جور کنید این معطل نشه اینجا. به خدا اینجوریه. البته تو پرانتز بگم آقا، یه وقتی که نگه آقا مثلا برای خونه زندگیش دیگه اصلا تأمین نکنه، مثلا هیچ کاری نمیکنه، میگه خدا جور میکنه، نه اینم نیست، افراط و تفریط نباید بشه. هر چیزی افراطش و تفریطش چیه بعدم بیا بشینیم با هم صحبت کنیم، ولی اساس قضیه اینه شما برای خدا وقت بذاری اساسی، خدا هم برات اساسی وقت میگذاره. ان تنصر الله تموم شد رفت. اینا مسائل مهمی است، ما باید بهش توجه کنیم. فکر و ذکرتون چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود دوست دارم روایت بخونیم، قلبتون خوش بتپه و قلبتون خنک بشه. از کلام امیرالمومنین، نور کلام امیرالمومنین. حضرت فرمود علی حرصو ینقص قدر الرجل. تو امور دنیا اینجوریه، حرص اگه داشته باشی برای امور دنیا، نقص پیدا میکنی در شخصیتت. ولا یزید و فی رزقه، رزقت هم زیاد نمیشه. حرص داره میزنه که پول زیاد بشه، امکاناتش زیاد بشه، خودش داره میکشه، شخصیت خودش، شأن خودش رو میاره پایین، رزقش هم زیاد نمیشه. کلام امیرالمومنینه. اینا رو قبلا تو جلسات دیگه توضیح دادیم، الان باز توضیح خیلی نمیدم، فقط یک اشاره میکنم که حضرت فرمود گاهی اصلا نمیرسه خیلی وقتا بهش، یه وقتایی هم بهش میرسه، یعنی رزقش زیاد میشه، ولی میدونی چی میشه؟ از یه جای دیگه همجوری حری در میره، میره باز میشه همون اندازه که باید بهش میرسیده رسیده. آخرش اینه. پس حرص نداشته باشه. فرمود در روایت دیگری که حرص و زیاده خواهی سرچشمه هر دناعت و پستی و بنیان هر بدی و رزالته. حرص، حرص دنیا، حرص دنیا، هر چی که حرص دنیاست. حرص نخور انقدر همه دوستت داشته باشن، تو بندگی خدا بکن، خدا دلا رو میاره طرف تو. حرص نخور برای موقعیتت، برای پستت، برای میزت. حرص نخور برای داشته های دنیایید، به تکلیفت عمل کن. بعد این دیگه روایت خیلی قشنگه، العجل و محتوم و رزق و مقسوم. و بعد مرگ حتمیه، نوشته شده، مهر کردن، تمام، همه میمیریم. یه چیز دیگه هم هست، و رزق و مقسوم، رزقت هم قسمت شده، بهت میرسه، تو معلومه چقدر تو دنیا قراره بخوری، یه کفی از نیازها اندازه ها هست که ضرورت توست، خدا اینو برات نوشته، این بهت میرسه، یه ذره کارتو بکن خدا میرسونه. بعد حالا این وسط ببین، فلا یقوم من احدکم ابتاؤه، اگه میبینی رزقت کند میرسه، بد میرسه، دیر میرسه، غمگین نشو. فان الحرص لا يقدمه، حرص زدن تو روزی تو جلب نمیکنه، روزی تو به سمتت نمیکشونه. حرص نزن، زیادش نمیکنه، جلو نمیندازه رزق تو. والعفاف لا يؤخره، خودداری هم عقبش نمیندازه. مناعت طبع داشته باش. ببینید این حد وسط معلومه، تو دنبال رزقت داری میری، یه کاری داری، شغل داری، داری انجامش میدی، اونو برو انجام بده، تو بیلتو بزن، رزقتو خدا میرسونه. بعد این که هی هرس میزنی چرا اینجوری چرا اونجوری، توکل نداری، هم خودتو داغون میکنی، هم رزقت زیاد نمیشه. اگه این هرس رو نزنی، آروم باشی، بگی توکل تو الله، ما کارمون داریم میکنیم، حالا یه ذره بیشتر باید بجنبیم، من میجنبیم، باشه، ولی هرس دیگه نمیزنیم، چه اتفاقی میفته؟ میفرمان حضرت میفرمان اگه هرس هم نزنی، خودداری بکنی، بنا نیست عقب بیفته رزقت، رزقت میرسه بهت. آخرش قشنگ میفهمد، ولی مؤمنو به تحمل خلیق، مؤمن با تحمل خلق شده. خدا مؤمنو که خلق میکرده ها، پر تحمل خلقش کرده. هر کی مؤمن باشه اهل تحمل. خب این تا اینجا. یکی دو نکته دیگه، اگر زندگی تو بستر طبیعی خودش داره حرکت میکنه ها، شما با کمترین انرژی میتونی بهره مورد نیاز خودتو از دنیا ببری تو شرایط عادی. شرایط عادی رو تبدیل نکن به شرایط غیر عادی. یه مثال، اسب و شتر، البته این مثالی که ما خیلی درکش نمیکنیم چون با اسب و شتر رفیق نیستیم، ارتباطی نداریم، ولی خب میتونیم بفهمیم. اسب و شتر یه اندازه بار میبره، اون اندازه بار بزن رو اسب و شتر، بیش از اون اگه بار زدی میرمه، فرار میکنه، اون خودت تازه باید پیاده بری، اون باران هم خودت باید ببری. دنیا اینجوریه، بیش از حد توقع ایجاد نکن از دنیا، بیش از حد نخواه، هرس نزن، بار زیادی نزن. این دنیا رمنده است، زمینت میزنه، بارت میمونه، باید بارت هم وردادی با بارت پیاده بری، زیر فشارها میمونی. همین نعمتی که خدا با همین بساز، فعلا همین اوضاعی که خدا بساز، الحمدلله رب العالمین، خدا شکرت، فعلا همینجوری داریم میریم جلو آروم آروم، یه دفعه میخواد یه شبه همه چی عوض بشه، میخواد میگه یه هفته دیگه همه چی درست میشه، کل پولش رو برمیداره میره یه جایی سرمایه گذاری میکنه، میره هوا. از سر هرسا گاهی وقتا هم بعضی از این کارها درسته، بستگی داره. خب یه نکته خیلی حرفه‌ای عرض بکنم، دنیا را به همان اندازه که در اختیار توست و روزگار تو با آن می‌گذرد بسنده کن تا راحت حرکت کنی. توقعات خودت رو به اندازه امکاناتی که داری و وضعیتی که داری و در اون هستی تنظیم کن، نه به اندازه نیازها و آرزوها و هوسهات. فهمید چی شد؟ این نکته خیلی مهم، خرابکاری های ما میدونیم اون کجاست؟ میگه که ما توقعاتمون به اندازه داراییامون و تواناییامون نیست، توقعاتمون بیش از ایناست، چون بیشتر میخوایم اذیت میشیم. همینی که داری، همینی که میتونی. امیرالمومنین علیه السلام میرفتن، یه قصابی بود مواجه شد با حضرت، یا حضرت رفتن تو اون قصابی یادم نیست، گو آقا گوشت خوب آوردم، گوشت ببرید. آقا فرمودن که پول ندارم. گو آقا ایرادی نداره، صبر میکنم. حضرت دست دادن شکمشون، گفتن به این میگم صبر کنه. چرا تو صبر کنی؟ چرا تو صبر کنی؟ آقا با این شرایطی که داری بساز، تنظیم کن، اخلاقت هم خوب میشه، آروم میشی، راحت زندگی میکنی. الان ببین زنه از مرده توقعاتی داره که نمیتونه. ایام فاطمی هست، ما از زهرا یاد بگیریم دیگه. پیغمبر به از زهرا فرمود که دخترم هیچ وقت از علی چیزی نخواه که نتونه. و اصلا حضرت زهرا هیچی نخواست آخر عمر. از اون برم هست. ببین اندازه که داری خرج کن، اندازه که میتونی بارور دار. خب ایناست. الان یه وضعیتی شده، بعضی انقدر تو ناز و نعمت زندگی کردن. خب دیدید الان این دیگه اینا دم دست همتون از طرف سگشو پیدا کرده، دیدی چه گریه میکنه این زنه؟ بهش میگه عزیزم و بچهش میبوسه و داشتم میمردم دق میکردم تو، یعنی اینقدر خوشی اینا دارن که سگشون رو مثلا گم میکنن سکته میزنن، سگشون رو پیدا میکنن مثلا عواطفشون چیز میشه. فکرت مثلا خونه رنگ، مثلا خونه دیگه یه مدت شده دیگه حالشون گرفته است، میگه خونه رنگش خوب نیست، اتاقش خوب نیست، خونه رو عوض کنی. موبایل مثلا میگه دیگه این خیلی، مثلا هفته یه دونه موبایل، ماه یه دونه موبایل مثلا عوض میکنن. رنگ ماشینمون خوب نیست. ای تو که اولش خوشت میومد گفتی این نگاه، حالا هر چی فکر میکنم باشه بریم عوض کنیم. مثلا اینجوری زندگی میکنن. یه دم اون خانم هست، مادر آرزوها معروفه، اگه بشناسید. آرزوها خیلی ها رو برآورده کرده، مثلا آدم هایی که مستضعفن و محروم. ازش سوال کردم که شما کجا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتی، کدوم یکی از اون آرزوهایی که برآورده کرده خیلی به چسبیده؟ گفت یه دفعه یه پسر کوچولویی. گفتم آرزو چیه؟ گفت آرزو اینه یه وعده غذای گرم بخورم. دستشو گرفتم بردمش رستوران، بهش غذای گرم دادم. اون مصاحبه میکنه به پسره، میگه از این بچه های کار، میگه که آرزو چیه؟ میگه آرزو اینه بزرگ شدم آشغال جمع کنم، بتونم آشغال جمع کنم، آشغال های زیادی بتونم جمع. آرزوش ایناست. یه عده اینجوری تو کف دارن از بین میرن، اصلا نمیتونه آرزوی دیگه بکنه، اصلا نمیفهمه آرزو بالاتر از نمیگه هست. یه دم اونجوری دنیا رو برای خودت چجوری تعریف کردی؟ همونجوری که تعریف کردی زندگی میکنی. سخت نگیر، از فهم دنیا رو سهل بگیر. وقتی رو بهت کرده خودت سختش نکن، نه دو دنبال کارهایی که زندگی برات سخت بشه، آروم زندگی تو بکن. وقت ببین دنیای مردم سخت شده، یه عده از مسئولین ما که بلد نیستن کاری برای مردم بکنن، فقط برای خودشون بلدن کاری انجام بدن، دنیا رو سخت کردن بر مردم. میدونی وقتی دنیا سخت میشه بر مردم چه اتفاقاتی میفته؟ چقدر نعمت ها زائل میشه؟ چقدر فرصت ها زائل میشه؟ به این همین یه جمله امیرالمومنین علیه السلام، آقا روزگار سهل گرفته بود، آقای مسئول تو سختش کردی. یکی دوتا دیگه دنده من برم جلو به این بحث برسیم. بعضی ها اصلا ظواهر زندگی برشون تعریف نشده، اصل نیست، دغدغش درگیر نیستن باش، ولی بعضی ها درگیرن، خیلی به ظواهر درگیرن. خانم مواظب باش به ظواهر زندگیت، به اندازه درگیر باش که باطن زندگیت خراب نشه، اخلاق زندگیت خراب نشه. آقای محترم به اندازه به ظواهر توجه بکن که مفسده درست نکنی، به اندازه به ظواهر زندگی خود توجه بکن که همه فکر و ذکرت نشه. مؤمن فکر و ذکرش تعالی خودشه. همه این ابر و باد و مه و خورشید و فلک و این پول و امکانات و اسباب اساسی دنیا مقدمه است برای اینکه آدم به تعالی برسه. نه اینکه مشغول اسباب اساسیه بشه. آقا اسباب اساسیه است، اسباب اساسیه خیلی مهمه، اسباب اساسیه خیلی مهمه، داره با اسباب اساسیه زندگی میکنه، چسبیده به ظواهر دنیا و غرق شده در دنیا. بازم تأکید میکنم نباید اشتباه بکنیم ضروریات زندگی، رفاهیات معمول زندگی زن و بچه و والدین و اینا رو دنیا طلبی و تجملات بدونیم و سخت گیری های بی مورد نابجا بکنیم، ما اینم از اون ور نیفتیم. پس نکته اینه، هر چی که برای داشتن دنیا بیشتر تلاش میکنی، بر خودت بیشتر داری سخت میگیری، سیری هم نداری، هی بیشتر میخوایی، اینو بدون. اگه افتادی تو خط اضافه، هی میخوای، تمومی هم نداره، فقط اذیت میشی. راضی شو به اونی که داری. یه سری هم زندگی های ساده دور و برتون هست، اون زندگی های ساده رو برو ببینید، طرف راحت میخوابه، اصلا نگران مثلا ماشینش نیست، اون ماشینش گرون قیمته، بیشتر پس برای ماشین گرون قیمتش باید مثلا نمیدونم سیستمای فلان ببنده، باید مثلا طبیعیه که باید خونش هم اونجوری باشه، گاراژش هم اونجوری باشه، باید خیلی چیزای دیگه باشه تا بتونه این چیزا رو داشته باشه. ولی اون یارو بابا این موتور قرازش رو در خونش پارک میکنه، یه قفلی هم میزنه بهش، همین راحت میگیره میخوابه. هر کسی بدبختی خودشو داره. اون چقدر برای خودت بدبختی به پا کردی و درست کردی. ارتباط با غنی مطلق یعنی خدا اگه انسان پیدا بکنه، رفقا دیگه محرومیت های مادی براش محرومیت حساب نمیشه، دلش به جای دیگه قرصه. این دنده آخر بحثم اینه، اون چیزی که ما رو بدبخت کرده فرهنگ غربه. فرهنگ غرب چیزایی که ضروری زندگی ما نبوده وارد زندگی ما کرده، تبلیغات هم روش کرده، شده برای ما اولویت و اصل زندگی. یعنی یه سری چیزا اصلا نمیشه زندگی، اصلا شما میتونی فکر کنی یه رو موسیقی گوش ندی؟ حتما گوش میدی، اصلا نخواهیم باید گوش بدی، هست بالاخره همه جاست. میگه موسیقی جز لاینفک زندگی ماست، کی گفته؟ کی گفته؟ آره یه رو گوش ندی میتونید میشه؟ بکنم حالت بهتر بشه. خیلی از تو تغذیه یه عالم برای ما نیازهای کاذب ساختن، تبلیغ هم کردن، ما باید داشته باشیم تو زندگی. توی صنعت همینجور، چقدر وسایل زندگی، تو پوشاک همینجور، چقدر چیزای الکی زیادی برای ما ساختن شده جز لاینفک زندگیمون، باید هم داشته باشیم، همه هم میخوایم. این اون فرهنگ زیاده خواهی است. هم تو تلویزیون ما چقدر از این چیزا تبلیغ میکنه، چقدر چرت و پرت تبلیغ میکنه، چیزای خوبم داره، وسطش یه دونه مثلا کالا ایرانی تبلیغ میکنه، 2000 تا چیزای غیر ضروری غیر مهم. اینا هم تهش همش برای ادامه حیات نظام سرمایه‌داریه. نظام سرمایه‌داری باید بسازه، همم باید مصرف کنن تا این قولهای سرمایه‌داری باشن. ازا برای شما هر روز یه چیزی درست میکنن، قصه نخورید، داریم از این چیزا. از گردن خودت اینا رو باز کن. این جمله امیرالمومنین، اگر مسئولین ما، بعضی از مسئولین ما که علیهم ببخشید رعایت میکردن، توجه میکردن، ما گرفتار نمیشدیم. میفرماد دنیا رو سهل بگیر وقتی رام توست. آه ما یه دورانی داشتیم، این دوران تو شکوفای انقلاب اسلامی رسیدیم به یه جای یه ذره اوضاع مردم یه ذره بهتر شد. آقا میفرمود بریم رو پای خودمون وایسیم، این نعمتایی که خدا بهتون داده، نه به خاطر زیاد طلبی هاتون، بخواد این نعمت ها رو مثلا همینا رو قد بدونید، رو پای خودمون وایسیم، همینا رو استفاده کنیم. دقیقاً حرف عبارت امیرالمومنین علیه السلام. اونا گفتن نه آقا پولای ما بلوکه است، مثلا کشورهای فلان میریم پولا رو آزاد میکنیم، وضع اقتصاد توپ میشه، همه چی حل میشه، مشکلات همه حل میشه. اگه پولای ما رو آمریکا رو آزاد کنه، اگه پولای ما فلان بشه، اگه ما فلان. آقا میفرمودن که آقا وایسید رو پای خودتون، بذارید تولید ملی داخلی اینا رو رشد بدید، اینجوری ما رشد میکنیم، اونجوری نمیشه. اینا میگفتن نه اونجوری میشه. خب مذاکرات رفت انجام شد، هیچی هم نشد. به هوای نعمت رو بیشتر کنیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، طرف میره برای به دست آوردن بیشتر، نعمت بیشتر، رجاء اکثر من، برای رسیدن به اون نعمت بیشتر. این دنیای طبیعی خودش رو، فرصت‌ها و نعمت‌های موجودش رو قدر نمیدونه، میره اونا رو زیاد بکنه، همین هم از دست میده. خب اینا دیگه واسه چی گفتن؟ واسه دیوار که نگفتن اینا رو. مگه اینکه بگیم امیرالمومنین نعوذ بالله سرش نمیشده، حالش نبوده، آقای چیزایی که میگه اینا به درد حکومت کوفه میخورده اینا. مگه اینکه امامت رو فهم اون از ولایت و عصمت و علم لدنی و اینا این باشه. از اوضاع عادی که برای ما پیش اومده بوده استفاده کنیم، به پای خودمون وایسیم، از همین دنیایی که داریم استفاده بکنیم، به خطرش نندازیم. ولی میفهمند ولی تو خاطر حضرت میفهمند به خطر ننداز این نعمتی که داری به خاطر طمع نعمتهای دیگه و بیشتر، اونم از دست میدی. خب چی شد؟ رفتیم دو تا خلاف گنده کردیم، یکی همین حرف امیرالمومنین، نعمتامون رو به خطر انداختیم، هستیمون رو بستیم عرض به حضور شما که، و بلاهای دیگه که سرمون اومد. یکی دیگه هم رفتیم زیر یوغ کفار، که قرآن صراحتاً می‌فرماید که مؤمنین حق ندارن تسلط کفار رو بر خودشون بپذیرن. رفتیم الان دیگه اینا مسلط شدن، لوایح رو باید امضا کنیم، امضا نکنیم نمیدونم چی میشه، پولامون نمیدن. همینجوری هی داریم میگیم این کارو نکنیم پولامون نمیدن، اون کارو نکنیم پولامون نمیدن، همه این کارا رو میکنیم هیچ هم بهمون نمیدن. کامل رفتیم زیر سلطه. الان 8 تا وزیر پیر خسته، عرض به حضور شما که خائن، نامه می نویسن نظر آقا که آقا این دوتا لوایح FATF CFTU پالرمو اینا رو شما دیگه بگید، الان مهلت FATF داره تموم میشه، شما بگید که اینا رو زود مجمع تصویب کنن. ما یعنی چی؟ خوب میارف بعد آقا چی جواب فرمودن؟ دو کلام فرموده بودن که همین از شما تحریم هایی که گفته بودن برداشته نشد، که حالا این عبارت آقا رو اینه فرموده بودن که چه تضمینی هست که تحریم ها رو بردارن و دوباره عهد شکنی نکنن. همین دو جمله کوتاه نتونستن جواب بدن. شما برجام چی شد؟ پر رو بعد شما هشتا که میرید، یعنی رئیس جمهور رفته دیگه، مشخصه دیگه، رئیس جمهور نمیخواسته بره، اون کوپوناش سوخته. حالا شما 8 تا رو افتادید، میخواد 8 تا رو 8 تا کنید، قبلا 8 تا رو 8 تا کردن، هر چی داشتیم شد هیچی. خیانت یعنی چی؟ یعنی این که آقا اگر هی به مردم بگیم وضعتون خرابه، باید برجام بشه، باید نمیدونم FATF بشه، باید CFT بشه، باید پالرمو بشه، اینا باید تصویب بشه، تا آب خوردن مردم حل بشه، تا نون حل بشه، تا فلان حل بشه، تا یکی یکی هی هر کدومش هم نمیشه، بگیم این یکی اگه بشه اونا میشه. خب نتیجهش میشه این، مردم هم یه ده سادن دیگه، باور میکنن، فکر میکنن اینجوریه. یعنی هر چی هم این آقایون عجیبه والا به خدا، میگن آقا اگر که حضرت آقا رهبری تایید نکنه همشو میندازن گردن. میگن آقا قرار بود اوضاع درست بشه، ایشون موافقت نکرد، ایشون خراب میشه، یعنی رهبری خراب بشه در صورت. اگر ایشون موافقت بکنه مثل برجام، بگه آقا برید مذاکره بکنید مثلا، حالا با شرط و شروط، بازم خراب میشه، میگن تصمیم نظام بود. یعنی یه اره دو سر درست کردن، اینور بکشی میبره، اونورم بکشی میبره. سیاستشون هم اینه، برای تا سال آینده 98 اصل قصه رهبری است که رهبری رو در مقابل مردم قرار بدن، هی وضعیت مردم رو خرابتر کنن، مردم در فشارهای اقتصادی دارن خفه میشن، بگن آقا باید این CFT امضا بشه، باید فلان، اگه نشه اوضاع خرابتر از اینا میشه. مردم رو هی به این وعده سرابهای این لوایح و این کماسیون ها هی دارن میکشونن مردم دیگه خونه آخر بالاخره یه عده پای انقلاب وای میسن، یه عده دیگه ممکنه بزنن به دیوار. یه عده اینجوری آقایون مسئولین و دولتی ها اینا دارن خراب میکنن. یه عده از بچه حزب الله ما بگم اینو چاره نیست دیگه، بچه حزب الله شاید دلسوز هم هستن، از رفقای خودمون هم هستن، حمله واس هم هستن، دارن تو فضای عدالت خواهی کارهای خوبی میکنن، ولی افراد دارن میکنن. برای یه حقی دارن حقای بزرگتر رو بعضن ضایع میکنن. یه جایش مورد تایید، یه جایش هم تایید نیست. آقا میگه آقا اومده گفته که بله تو خبرگان مثلا یک مشکلاتی وجود داره دیگه، هرچی ما اونجا صحبت کردیم حل نشده، بعد حالا ما یه نامه میخوایم منتشر کنیم که این نامه فلان منتشر کنیم تو خبرگان. چه خبره عزیز من؟ خبرگان از ارکان نظامه. شما میدونی الان زدن خبرگان یعنی تزلزل در مسئله ولایت فقیه و رهبری؟ یعنی چه مصلحتی الان بالاتر از حفظ جایگاه ولایت که رکن انقلاب دشمن داره اینو میزنه، تو هم میخوایی نبزنی؟ حضرت آقا که من عرض کردم این کتاب تقلب فتنه تقلب و دوستان بخونید، تو این 8 صفحه اولش حرفای عجیبی نوشته. یه دون از حرفاش اینه، آقا میفرمان من کسی هم که با نقد منصفانه موافقم شدیدن و معتقدم باید نقد بشه، خب ولی ایشون میفرمان بعضی از انتقادها مانند این است که دقیقا به من سیلی میزنید یا به من مثلا مشت میزنید. تعبیرشون اینه، نه فقط به بحث ولایت فقیه یا مثلا خبرگان ها، مثلا بعضی ها به انقلاب، به جمهوری اسلامی وقتی میخوان نقد کنن جوری نقد میکنن که اصل نظام رو میزنن و میبرن زیر سوال. من یه بار مثال زدم تو محرم، عرض کردم جمهوری اسلامی مثل کعبه است، اگه بت توی کعبه بود بعد کعبه رو که نباید خراب کرد، بت رو باید ریخت دور. تو یه جوری انتقاد میکنی که کعبه و بت با هم میرن زیر سوال. اینا رو ما بعد حریما رو بدونیم. این اتفاقی بود که برای متاسفانه ماها افتاد و مسئولین اینجوری دارن میکنن. مردم باید حواسشون جمع باشه و خدا انشالله عاقبتمون رو ختم بخیر کن. خب ایام فاطمیه و بین دو فاطمیه هستیم، متعلق به حضرت زهرا سلام الله علیها است و جا داره تو همه این 20 روز مجالس و محافل رنگ و بوی از زهرا داشته باشه که الحمدلله داره. مردم کاری که کردن به این عبارت امیرالمومنین علیه السلام که حضرت فرمود به مخاطره ننداز نعمتی که داری به خاطر طمع بیشترش، مردم و پیغمبرشان زندگی میکردن. پیغمبر اهل عدالت بود، یه عده زیاد خواه بودن، به طمع به دست آوردن بیشتر امیرالمومنین رو زیر پا له کردن، چون میگفتن علی عدل داره، چون عدل داره به یکی بیشتر نمیده، به یکی کمتر. یه عده به خاطر اینکه به کم راضی نبودن رفتن برای زیاد کردن اموالشون امیرالمومنین رو خونشین کردن. این یکی از دلایلشه، نمیدن با امیرالمومنین بیعت کنن. یه عده 25 سال بعدش، اولش از امیرالمومنین حمایت میکردن، 25 سال بعد که امیرالمومنین به حکومت رسید اومدن با امیرالمومنین ببندن که مثلا آقا ما صحابه پیغمبری، ما با تو بودیم و اینا، یه چیزی هم به ما بده، یه حکومتی یه جایی. حضرت فرمودن چی؟ به هم ریخت. آقا شد آدم بده، اینا شدن آدم خوبه، صحابه پیغمبر افتادن جلو امیرالمومنین، شدن طلعه و زبیر و اون فتنه های جمل و امثال اینا درست شد. و بعد چه فجایعی. چرا؟ چون بیشتر از حد خودشون میخواستن. دنیا اینه. خب این برای سر حضرت زهرا سلام الله علیها آوردن. تو این ایام 75 روز یا 95 روز یکی از اتفاقاتی که افتاده این بوده، بلال بعد از رحلت پیامبر از مدینه رفت. حالا چرا رفت؟ الان یه جلسه وقت لازم داره که بلال چرا گذاشت رفت؟ برای چی گذاشت رفت؟ یه عده تایید میکنن میگن آقا رفتنش کار خوبی بوده، به خاطر اینکه اگه بود مؤذن پیامبر بود میخواستن ازش استفاده کنن به عنوان رسانه اون موقع تو اون حکومت، نمیخواست اونجا باشه رفت. یه عده میگن نه آقا کار خوبی نکرد، باید میمون با امیرالمومنین و برای اونام نمیخوند و علیه اونام وای میستاد و نباید صحنه رو خالی میکرد. حالا بحثه، کار نداریم. در هر صورت خدا رحمتش کنه بلال حبشی، قبرش هم تو قبرستان باب الصغیر شامه. یه روز از زهرا سلام الله علیها تو این ایام بستری بودنشون به امیرالمومنین عرض کردن، گفتن که علی جان دلم برای صدای اذان بلال تنگ شده. چرا بلال اذان نمیگه دیگه این مدت؟ آقا فرمودن که بلال رفته نیست. ظاهرا تو همون ایام بلال بر میگرده. امیرالمومنین میبینن بلالو و میفرمان که قصه اینه، دختر پیغمبر صدای اذان تو رو میخواد بشنوه، دلش تنگ شده. بلال میگه که حقیقتش یا امیرالمومنین، من عهد کردم بعد آقا رسول الله دیگه اذان نگم و بالای مأذنه نرم. ولی حالا میفرمایید که دختر پیغمبر امر میکنن و میخوان چشم، من امروز ظهر میرم بالا مأذنه اذان میگم. آقا امیرالمومنین اومدن خونه بی بی، فرمودن که فاطمه جان مژده بلال رو پیدا کردم، امروز ظهر گفته اذان. بی بی رو کردن به فزه و اطرافیان رو گفتن این بستر منو پس بیارید دم در بذارید، من دم در باشم که صدای بلال رو بشنم. ای روزگار، یه خانم 18 ساله به دوروریاش بگه بستر منو ببرید. چی شده مگه؟ حق داره، حق داره. فاطمه جانباز راه علی شده. روزه جانبازی حالا حرف داره خیلی. آخه معمولا آدم وسط میدان جنگ جانباز میشه، کسی تو خونش که جانباز نمیشه، مگه اینکه میدان جنگ اومده باشه تو خونش. فاطمه بین در و دیوار جانباز شد. عجیب بود، عجیب بود. بی بی دراز کشیدن تو بستر و ظهر شد، داره لحظه شماره میکنه، الان صدای اذان بلال بلند میشه. یه صدایی مثلا باشه ازش خاطره داشته باشی، باش صفا کرده باشی، خیلی چیزا با اون صدا یادت بیاد. صدای بلال به اذان بلند شد در زوال. صدا از مأذن بلند شد الله اکبر، الله اکبر. صدای زجه فاطمه از خانه بلند شد، همه اهل خانه یک بار چه گریه شدن. داره یادش میاد بی بی اون موقعی که باباش زنده بود، صدای اذان بلال بلند میشد،
پیغمبر می رفتن تو حیات وضو می گرفتن، صدای بلال بلند شد، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، صدای ناله بی بی بلند تر شد. بی بی داره یادش میاد اون موقعی که پیغمبر میخواستن برن مسجد، میدوید عصای پیغمبر رو میآورد، عبای بابا رو میآورد، بابا رو بدرقه میکرد، خودش هم چادر به سر پشت سر پیغمبر. یا الله، تا صدای بلال بلند شد، اشهد ان محمد رسول الله، یه وقت دیدن صدای ناله و فریاد فاطمه بلند شد و دیگه بی 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 صدا شد. یه وقت بلال دید در خانه امیرالمومنین باز شد، حسن این دارن میدون، اومدن تو صحنه مسجد، صدا زدن بلال بس دیگه اذان نگو. بلال صدا زد مگه خود خانم نفرمودن اذان بگم؟ صدا زدن آری، اما تا اسم بابا رو شنید مادر ما غش کرد، بلال بس دیگه اذان نگو. برگشتن تو خانه، فاطمه از هوش رفتن، امیرالمومنین فز فاطمه رو به هوش آوردن. من یه جمله دیگه بگم، هر زمینه اگر جمله اشهد و ان علی ولی الله تو اذان بود، فاطمه بین در و دیوار نمیرفت. اصلا فاطمه بین در و دیوار رفته برای این فراز اذان. همه چی سر امیرالمومنین بوده، لذا کربلا زینب صدا زد حسین، خودتو معرفی کردیم؟ آفرمود آری، از گرد چی گفتیم؟ فرمود گفتم من پسر علی مرتضی هستم، همه از اطراف سنگ بارانم کردن. کربلایی هم جمله آخرم رو تحویل دادم، انشالله کربلا، انشالله مدینه ناله بزنیم. زخم پهلوی زخمیه، شکست پهلوی شکستیه، که آدم اگه خدا قسمتت نکنه، نصیبت نکنه یه وقتی اینطوری بشی. من سوال کردم از کسی که اینطوری بوده، پهلو شکسته، استخوان شکسته، نفس کشیدن که سخته، کوچکترین حرکتی درد شدید داره، لذا وقتی بی بی گریه می کرد درد شدید بدن رو می گرفت. اما بهت بگم تو این 75 روز که به خاطر علی باید گریه می کرد، انقدر زجه زد، انقدر درد پهلو کشید و تحمل کرد، اما صدا زد گریه می کنم علی جان، برا غربت تو انقدر گریه می کنم. هر جایی ناله بزن، ایشالله مدینه وعده ما، صدا بزن بگو یا زهرا.